ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رجب طیب اردوغان در پی بازگشت به ترکیه سفر منطقه‌ای خود برای بحث درباره بحران قطر را موفقیت‌آمیز خواند. علی مطهری میگوید آرزوی قلبی کروبی فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. و دونالد ترامپ برنامه سری کمک به شورشیان سوری را ائتلاف بودجه نامید. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. رجب طیب اردوغان پس از بازگشت به ترکیه سفر به سه کشور حاشیه خلیج فارس را برای بحث درباره بحران قطر مؤثر و موفقیت‌آمیز خواند. رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه و دوشنبه را برای میانجیگری در میان قطر و 4 کشور عربی در عربستان، کویت و قطر گذراند. همزمان انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات، در یک پیام توییتری نوشت دیدار رئیس جمهوری ترکیه هیچ نتیجه تازه‌ای نداشت. عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر بیش از یک ماه و نیم است که قطر را تحریم کردند. این کشورها قطر را متهم می‌کنند که به پایگاه امنی برای تشکل‌های افراطی تبدیل شده است و آنها با استفاده از رسانه‌های این کشور نفرت پراکنی می کنند. قطر این اتهام ها را رد می کنند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه 3 مرداد گفته است بیماری مهدی کروبی از رهبران اعتراض ها به نتیجه انتخابات سال 1388 و بستری شدن وی در بیمارستان فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه از بستری شدن پدرش به دلیل آرزوی قلبی در بیمارستان خبر داده بود. مهدی کروبی از زمان حصر خانگی در سال 1389 تا کنون چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با فرستادن یک پیام توییتری در توضیح دلیل پایان دادن به برنامه سری حمایت از شورشیان سوریه، این برنامه را سنگین و خطرناک توصیف کرد و مصداق ائتلاف بودجه دانست. چند روز پیش ژنرال تانی توماس، رئیس ستاد مشترک عملیات ویژه آمریکا، اعلام کرد که به یک برنامه سری حمایت از شورشیان سوریه پایان داده است. ژنرال توماس این تلقی را رد کرد که هدف اقدام او تلطیف مناسبات واشنگتن با مسکو است. روسیه از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه است. پیام توییتری دونالد ترامپ پاسخی است به مقاله روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست که نوشته بود همکاری با مسکو به اصل اساسی سیاست رئیس جمهوری آمریکا در سوریه تبدیل شده است. در این ماه آمریکا و روسیه بر سر ایجاد مناطق عاری از درگیری در جنوب سوریه توافق کردند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید وضعیت عمومی اقتصاد ایران خوب نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز سه‌شنبه 3 مرداد در همایش هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمار شاخص‌های اقتصادی ایران را اعلام کرد و از وضعیت فعلی اقتصادی کشور نیز انتقاد کرد. رئیس مجلس وضعیت بد اقتصادی ایران را ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکم بران می داند. ساعتی پیشتر با احمد علوی، اقتصاددان در فنلاند، گفتگویی داشتم و ابتدا از او پرسیدم آیا چنان که آقای لاریجانی میگه مشکلات اقتصاد ایران ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکم برونه؟ احمد علوی:
اون چیزی که اقتصاد ایران خوانده میشه، ابتداعا تلاش کردن رهبران حکومت که چیزی رو به اسم اقتصاد اسلامی تئوریزه بکنن و اجرایش بکنن. منتها این اقتصاد موفق نبود، چون اساسا چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نمیتونه با دنیای مدرن سازگاری باشه و از لحاظ مفهومی انسجام نداره، از لحاظ آکادمیک پذیرفته شده نیست. بنابراین اون چیزی که الان ما داریم نه مبتنی بر نگاه سوسیالیستیه، نه چیزی است که کاملا نزدیک باشه به اون چیزی که نگاه لیبرالیستی به اقتصاد مانند غرب باشه. در واقع حاکمیت ناموفق بوده برای اینکه یک چارچوب، الگو و یک انگاره‌ای رو برای اقتصاد فراهم کنه و این به هم ریختگی و تعریف ناپذیری هست که مشکل آفرینه. چون شاید اگر الگوهای مثلا غربی رو میپذیرفت تا حدی موفق بود علی رغم هر انتقادی بهش هست، یا اینکه فرضاً اگر سوسیالیستی با همون سوسیالیسم دهه 50 و 60 بود، باز هم میشد فرضاً مزیت‌هایی در جستجو که علارغم هر انتقادی، ولی چیزی که الان ما داریم در ایران به اسم اقتصاد اسلامی خوانده میشد یک چیزیه که تعریف ناپذیر، قابل توافق نیست از سوی نظریه پردازان و به لحاظ اجرایی هم موفق نبوده به اقرار خود سردارداران حاکم، و امروز انتساب این به سوسیالیسم هم به نظر نمیرسه که چندان معقول باشه.
آقای لاریجانی رتبه ایران رو در زمینه آزادی اقتصادی تکان دهنده توصیف کردن و گفتن در بین 22 کشور منطقه ایران رتبه 22 و در بین 181 کشور جهان رتبه 174 رو داره. به نظرتون آقای علوی چه عاملی مانع از آزادی اقتصادی در ایرانه؟
خب ما می‌دونیم اقتصاد ایران یه اقتصاد دوگانه است، یعنی یه بخش ولایی داره که تمکین نمی‌کنه در مقابل قوانین مقررات و به اصطلاح آتش به اختیاره، بخش دیگه‌ش اقتصاد دولتیه و بخش البته خصوصی. برای اینکه ما داره آزادی اقتصادی باشیم ابتدا هم باید اصلاح ساختاری در عرصه سیاسی باشه. حالا ما علارغم هر نقدی داریم به اقتصاد لیبرالیستی، اگر ایشون مدعیه که اقتصاد لیبرالیستی میتونه مشکلات ایران رو حل بکنه و اگر ایشون باز معتقده که میبایست به اون سمت رفت، مقدماتی باید فراهم بشه برای اینکه به این سمت رفت، و اونجاست که اساساً دگرگونی در عرصه سیاسی، یعنی چیزی که به اصطلاح ولایت فقیه خوانده میشه، باید اصلاح بشه. چرا؟ برای اینکه این تمرکز و این قدرت نامحدود که میتونه دخالت بکنه در همه مسائل زندگی، اهم از حتی عرصه شخصی یا عرصه عمومی، اینه که مخل آزادسازی اقتصادیه. و البته در چارچوب این رژیم به نظر نمیاد با این حاکمیت، با این وجود سپاه پاسداران به عنوان یکی از امپراتوری‌های اقتصادی در ایران و با اون قدرت مطلقه ولی فقید، آزادسازی اقتصادی ممکن نیست.
آقای علوی، با توجه به اینکه بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه هم مثل ایران اقتصادهای عموماً وابسته به نفت دارن، چرا بازم رتبه اقتصادی ایران در حوزه‌های مختلف نسبت به این کشورها پایینه بر اساس آمارهایی که آقای لاریجانی اعلام کردن؟
یکی از عوامل مهمش همین ساخت اقتصادی ایرانه که مدیریت مالکیت سپاه پاسداران و اون اقتصاد بخش دولتی که ناکار آمده. منتها از این مسائل ساختاری که بگذاریم، مسئله ریسک بالای اقتصادی ایران، تنش در داخل، تنش در بیرون که باعث فرار سرمایه شده و در نتیجه ما از رشد اقتصادی بسیار محدودی داشتیم در طی این 40 سال که نزدیک 3% بوده، اگه بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای منطقه بسیار پایینه و سرمایه گذاریم. از این قضیه بگذاریم، انزوای اقتصاد ایران از جهان، اون کشورهای منطقه یه مزیت مهمی که در مقایسه با ایران داشتن این بوده که اونها به هر حال درشون باز بوده به اقتصاد جهانی و حتی اگر نیروی درونزایی نداشتن برای اینکه رشد پیدا کنن، به هر حال با استفاده از مزیت‌های بین‌المللی تونستن اقتصاد خودشون سامان بدن، و این هم از جمله دلایلی بوده که ایران عقب بمانه از رقابت با این کشورهای منطقه‌ای.
احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم فنلاند. اما دادگاه مطبوعات روز یکشنبه اعلام کرد به اتهام‌های روزنامه ایران رسیدگی کرده و این روزنامه در یک مورد مجرم شناخته شده است. این یک مورد به انتشار نطق رسمی نماینده مجلس باز می‌گردد که بیشتر خبرگزاری‌ها و همچنین رادیوی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را منتشر کردند. نطق محمود صادقی نماینده تهران در مجلس که به ارائه پاداش‌ها و حقوق‌های ویژه قانونی غیر قانونی از سوی قوه قضاییه مربوط می‌شد. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
روز یک شنبه خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که جلسه دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه ایران برگزار شده است. در این جلسه قرار بود به دو مورد از اتهامات روزنامه ایران رسیدگی شود. مورد اول، استفاده از بودجه دولتی جهت تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری به نفع یک نامزد خاص بود که روزنامه ایران با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. اما مورد دوم، اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و همچنین با اکثریت آرا مستحق دریافت تخفیف. موارد نشر مطالب خلاف واقع به روشنی در این اخبار ذکر نشده بود تا اینکه روز دوشنبه روزنامه ایران به جلسه دادگاه مطبوعات پرداخت و جزئیاتی را در رابطه با این اتهام منتشر کرد. بر اساس نوشته این روزنامه، دادگاه مطبوعات روزنامه ایران را به دلیل انتشار نطق رسمی محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرونده تخلفات قوه قضاییه و پرداخت‌های مازاد بر قوانین مجرم شناخته است. این نطق 21 فروردین ماه جاری شده و در اکثر خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری رسمی مجلس یا همان خانه ملت منتشر شده و همچنین صدای جمهوری اسلامی ایران نیز آن را به شکل زنده پخش کرده است. آقای صادقی در نطق مذکور به نقل از دیوان محاسبات کشور میگوید قوه قضایی مبلغی بالغ بر 285 میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود پاداش و حقوقهای ویژه پرداخت کرده است. آقای صادقی پیشتر نیز از واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضایی به حسابهای آمولی لاریجانی رئیس قوه قضایی خبر داده بود. حال دادگاه مطبوعات تشخیص داده است که اظهارات آقای صادقی که مبتنی بر گزارشات دیوان محاسبات بوده مطالبی خلاف واقع است. روز دوشنبه احسان بوداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران نیز در حساب کاربری شخصیش در شبکه اجتماعی توییتر به این مسئله اشاره کرد و سپس خود آقای صادقی نیز در شبکه اجتماعی توییتر وارد میدان شد. او صبح روز سه‌شنبه با انتشار مجدد توییت احسان بوداغی اعلام کرد که دادستانی علیه وی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده است. محمود صادقی مشخصا نگفته است که شکایت دادستانی به نطق 21 فروردین ماه او برمیگردد یا خیر. با این حال توییتی که آن را بازنشر کرده است مربوط به این نطق است. آقای صادقی در ادامه به طنز نوشته است که خوشبختانه این بار دادستانی به هیئت نظارت شکایت کرده و دست از جلب شبانه وی برداشته است که این خود قدمی رو به جلو به شمار می رود. آقای صادقی در هفتم آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ماموران در یک خودروی نیروی انتظامی به شکل شبانه مقابل منزل وی توقف کرده و قصد بازداشتش را داشتند که او این حکم جلب را غیرقانونی دانسته و همراه ماموران نرفته است و همین سبب شده تا ساعت‌ها ماموران مقابل خانه او به انتظار بایستند. هنوز حکم روزنامه ایران صادر نشده است و مشخص نیست که این روزنامه باید بابت انتشار یک سخنرانی رسمی که از چندین تریبون نیز منتشر و پخش شده است چه جزایی پرداخت کند. همچنین هنوز هیئت نظارت رسیدگی به شکایت دادستانی از محمود صادقی را آغاز نکرده است.
سمیرا قرایی گزارش می داد. گزارش ها حاکی است که کابینه اسرائیل بامداد روز سه‌شنبه با برچیدن دروازه های الکترونیکی فلزیاب از مسجد الاقصی و جایگزینی آنها با فناوری پیشرفته تر موافقت کرده است. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کابینه بنیامین نتانیاهو در حالی به برچیده شدن دروازه‌های الکترونیکی فلزیاب رأی داده است که روز دوشنبه برای دومین بار یک نشست طولانی چند ساعته برگزار کرد. اسرائیل پس از درگیری مردان مسلح و نیروهای پلیس در روز 23 تیر ماه که به کشته شدن دو نیروی پلیس در نزدیکی یک درب ورودی مسجد الاقصی منجر شد، دروازه‌های الکترونیکی فلزیاب را در ورودی‌های آن نصب کرد. این اقدام اسرائیل اعتراض‌ها و درگیری‌های در پی داشته است، درگیری‌هایی که تاکنون به کشته شدن دست کم 5 فلسطینی و قتل 3 عضو یک خانواده اسرائیلی منجر شده است. در همین حال ساعتی پیش از تصمیم کابینه اسرائیل، نیکولای ملادنوف نماینده سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه نسبت به پیامدهای فرامرزی بحران اخیر هشدار داده بود. گزارش‌ها همچنین حاکی است که ملک عبدالله پادشاه اردن که کشورش ضمن همکاری با اوقاف اسلامی فلسطینی تولیت مسجد الاقصی را در دست دارد، در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو در روز دوشنبه خواستار برچیده شدن این دروازه‌های فلزیاب شده بود. پادشاه اردن در ادامه این گفتگو خواهان دستیابی به توافقی برای جلوگیری از بروز تنش‌های تازه در این خصوص شد. این تحولات در حالی ادامه یافته که میان اسرائیل و اردن نیز مناقشه‌ای در جریان است. یک مقام دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته است کارکنان سفارت این کشور در عمان پایتخت اردن از جمله یک نیروی حفاظتی سفارت که به سمت دو شهروند اردنی همیشه لیک کرده بود به تل‌آویو بازگشتند. به گزارش رویترز یک نیروی حفاظتی سفارت اسرائیل در عمان شامگاه یکشنبه به سوی یک شهروند اردنی که با پیچ‌کشتی به او حمله کرده بود تیراندازی می‌کند. این شهروند اردن در داخل سفارت مشغول به کار بوده و به همراه یک نفر دیگر که در حال تماشای این حادثه بوده در این تیراندازی کشته شدند. گفته می شود که این نیروی حفاظتی سفارت اسرائیل در این حادثه زخمی سطحی برداشته است.
هانا کاویانی گزارش می داد. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.